أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در لعب بغیر آلات قمار معرهانه بود و لکن تقول بحث در مسابقه با حق و سبق است در غیر اون سه موردی که در روایات آمده، برای اینکه در محل بحث شما وقتی مراجعه کنید میبینید که بحث به اونجا مربوط میشود. پس لعب به غیر آلات قمار مع المراهنه و لکن تقول مسابقه با حق و سبق به غیر آلات قمار، یعنی آلاتی که برای قمار بوده. و به نظر بنده حق بحث ادا نشده و با اینکه یه مسئله مورد ابتلاییه الان، یعنی این مسابقه هایی که برگزار می شود و در این مسابقه ها هم خود مسابقش محل بحثی که حلاله یا حرام و هم جایزه هایی که قرار داده می شود، و اینکه بنده دیروز عرض کردم اگر دیگری حق و سبق رو بپردازد جایزه رو بدهد این محل اشکال نیست، نه اینجور نیست، این از باب زیر خناق بود عرض کردم. و الا اون کسی که معتقد است لعب به آلات قمار مع المراه مع الرهان حرامه، فرقی نمی گذارد بین اینکه این رهان از طرفین باشد یا از احدهما باشد یا از شخص ثالثی باشد، فرقی در این جهت نی، کما این که در مسابقه به تیر اندازی و اسب دوانی و غیر اون از موارد تجویز شده استوانی و تیراندازی و شطور، شنا تو این روایات نیست، این شما میفرمایید. بله منم شنا نیست توش، نخه شنا نیست، خف است و حافر است و ریش، توجه بفرمایید. حالا بعد اگه پیدا کردین من اینجام، من فرار نمی کنم. اما این مواردی را که هستش اینا دیگه همون اجتهادهای ساندویجیه. به هر حال حف و حافر و ریش که شطور مسابقه در شطور دوانی و فیل دوانی که میشه حف، اسب دوانی و الاغ و قاطر که میشه خیل، ریش یا نزال که میشه تیراندازی، به هر حال در مسابقه در اون موارد ثلاثه گفته شده سبق در اونها جائز است، هم من هما هم من احدهما هم من ثالث هم من امام و معصوم و حاکم، بلکه گفته شده قرار دادن سبق در اونها مستحبه، چون اصل جواز اونها برای آمادگی جهاد است. و استدلال هم شده به وعدو لهم ما استطعتم من قوه برای جواز، و لذا گفتن اگه کسی بیاد حق و سبق قرار بده در کار خیر شرکت کرده و ثواب میبره، اصلا مستحب است قرار دادن حق و سبق در اونها. به هر حال چون در اونجا بحث از حق و سبق جائز اعم است، اینجا هم که بحث نکردن ملحق به اونجاست. اگر گفته می شود مسابقه با جائزه حرامه، یعنی فرق نمی کند در غیر اون سه مورد، یعنی فرق نمی کند من هما باشد او من ثالث باشد او من احدهما باشد یا از هر کس دیگری، من احدهما مثل اینکه یکیشون میگه بیا یالا بیا فوتبال بازی کنیم، اگر تو برنده شدی تو فوتبال من 10 تومن بد میدم، اگرم که نه برنده نشدی هیچی به هیچ. این من احدهماست. منهما اینه که میگه اگر تو برنده شدی من ده تومن به تو میدم، اگر من برنده شدم توی دوندگی یا وزن برداری تو ده تومن به من بده، یا دوتایی که ده تومن رو هم میریزن میذارن کنار یه حساب مشترک و میکنن، میگن اگه هر کدوممون برنده شدیم این پول مال او باشد، اگه هیچ کدوممون برنده نشدیم که بعد پولامونو ور میداریم. من ثالث معلومه، به هر حال تابع قرار دادم هست، اینا رو همه دارم من باب خارج از بحث عرض میکنم. پس به نظر بنده بحث اینجا اونچنان که باید مستوفا و مستقصا بحث نشده، چون ما میبینیم اینجور اعمال مورد ابتلا است و امروز رایج است بین مسلمین، در حالتی که بزرگانی که بحث کردن چه مثل آقای خویی چه مثل امام سلام الله علیه اینا آمدن، آقای خویی قدس الله روح امام سلام الله علیه اینا آمدن و فرمودن حرامه. خب اگر حرامه پس همه این کارا حرامه دیگه، و چگونه این اعلام نشده تو رساله ها و چگونه جلوگیری نمیشود؟ شما اصلا تا حالا شنیدید که مثلا آقای خویی در نجف فرموده باشد که این مسابقه ها حرومه، یا امام سلام الله علیه فرموده باشه حرومه، یا کسی دیگه فرموده باشه حرامه؟ با اینکه اینا در بحث فقهی و اجتهادی قائل به کیان حرمتن، اینه که من عرض میکنم بس مستوفا بس نشده، مستقصا بس نشده. شاهدش این که اینا در بحث فقهی مسابقه به غیر موارد ثلاثه، یعنی لعب به غیر آلات قمار معرهان را قائل به حرمتن، و از اونهاست این بازی ها که مورد ابتلا است و در جامعه هم رواج دارد و هیچ اظهار حرمت اونها و اعلام حرمت اونها نشده و نمیشود. و بحث هم در اینجا باید بحث بشود، بحث شده، و هم در کتاب و سبقه و رمایه، در دو جا بحث شده، در کتاب و سبقه و رمایه بحث شده، در اینجا هم بحث شده. کیف کان، حالا اینا همه مقدمه بود، گفت اون همه اصغر بودن، اکبرم بحث بعدیه، اینا همه مقدمه بود. محل بحث کجاست؟ لعب به آلات غیر قمار مع رهان. ولکه ان تقول کما یظهر من مباحثهم فی المقام ان موضع البحث المسابقه به غیر الانواع الثلاثه مع الجی مع رهان. اینجوره میتونید بگید که از مباحثشون برمیاد. و کیف کان، دو نظر در این بحث هست. یک نظر از شیخ اعظم قدس سره که قائل به حرمت شده، و تبع او را سیدین آی خویی و امام، از کسانی که در مسئله بحث کردن و من دیدم. و یک نظر هم مال صاحب جواهر است که شیخ اعظم تعبیر میکنه از او به بعض مشایخ نل معاصرین که او قائل شده است به حلیت در اینجا و فرموده حلاله. در سبق و رمایه هم خواسته بگه حلاله، منتها یه نحوه دیگه، اینجا به یک راه حلالش کرده، اونجا به یک راه دیگه حلالش کرده. به نظر میاد صاحب جواهر متوجه این مسئله بوده که به هر حال این در بین مردم کم و زیاد است، ولی حال زمان صاحب جواهر مثل زمان ما رایج نبوده، اما به هر حال بوده است اینجور چیزهایی. استدلال شده برای حرمت به وجوهی. چی عرض کردیم دیروز؟ احدها الاجماع کما فی ریاض. عبارت ریاض رو مطالعه کنید، در ریاض اینجوری دارد: و علیه الاجماع فی التهذیب و التنقیح و المسالک. بعد میفرماد و هو الحجه کما فی ریاض ففیه. این عبارت ریاض باید نوشته بشه. اینی که در پاورقی مصباح الفقاه آمده به مسالک و به صاحب جواهر اشاره کرده، در اصل بحث آمده استدلال به اجماع شده. پاورقی آمده گفته کما فل مسالک جلد دو، البته تو صفحه گذاری اشتباه دارد، و فل جواهر جلد 28. نه، اونا استدلال به اجماع نکردن، اینا اجماع را نقل کردن. پس مستدل به اجماع صاحب ریاض است. اشکالش هم روشنه که ما دیروز عرض کردیم، ففیه که اجماع معلوم نیست تعبدی باشد. اجماع در یک مسئله اجتهادی است، بعید نیست که ناشیه از همون مسائل اجتهادیه باشد، از همون ادله دیگر، نه اینکه تعبد باشد. یه شبهه دیگری امام دارد سلام الله علیه، و اون که میفرماد سازه معلوم نیست این اجماع اجماع حسی باشد، لعل این اجماع اجماع حدسی است مستنقض از کلماتشون در بعضی از جاها، کما یزر و از عبارت شیخ. شیخ میفرماد اینا در باب سبق و روایه، عبارت شیخ اینه، بخونم براتون. بله، و هو ظاهر و کل من نفل خلافی تحریم المسابقه فی ما عدا المنصوص مع العوض و جعل محل الخلاف فیها بدون العوض، فإن ظاهر ذلك أن محل الخلاف هنا هو محل الوفاق هناک، و من المعلوم أنه ليس هنا إلا الحرمة التكليفية دون خصوص الفساد. این اجماع، این نفی خلاف میشه نفی خلاف حدسی، یعنی از دو تا حرف کنار هم گذاشتن این نفی خلاف رو در آورده. البته مصباح الفقهاء این قشنگ توضیحش داده، این عبارت شیخ را توضیح داده. این اجماع. وجه دوم انه قمارون، مستدل به این وجه باز کیه؟ صاحب ریاض. باز صاحب ریاض استدلال فرموده به این که این قماره، و تبعه آقای خویی در مصابیح که ایشون هم تبعیت کرده و فرموده بله این قماره و حرامه. من عبارت آقای خویی را هم بخونم حالا قبل از اینکه جواب بدم. صدق و مفهوم القمار علیه به غیر عنایه، صفحه 577 جلد 1. صدق و مفهوم القمار علیه به غیر عنایت و علاقه، فقد عرفت ان الظاهر من اهل العرف واللغه ان القمار هو الرهن على اللعب بأي شيء كان و تفسیره باللعب بالآلات المعده للقمار دور ظاهر و يدل على ما ذكرناه ترادف كلمه القمار في لغه الفرس لكلمه برد و باخ به ای نحو تحقق و من اوزه افراده في هذا الزمان الهز و النصيب المعبر عن ذلك في الفارسيه بليت آزمایش بخت، بخت آزمایی نمیشه، آزمایش بخت، و این عربی رو فارسی کرده. و ازا صدق علیه مفهوم القمار، دیگه وقتی قمار شد، شملته المطلقات و داله علا حرمت القمار والمیسر والازرام و حرمت ما اصیب بهی من الاموال، هم عمل حرام میشد هم چی؟ هم پولا حرام میشود. غایت الامر ان الموارد المنصوص فی باب السبق و الرمایه قد خرجت من هذه المطلقات. پس مستدل صاحب ریاض عبارتشم دارد، تبعه مصابی مصباح الفقاه و فیه بل اجمال، این که نه قمار صدق نمی کند. قمار عرفن و لغتن بر مسابقه صدق نمی کنه، بر مسابقه ها و مغالبه ها به غیر آلات قمار، قمار صدق نمی کنه. بله ممکن است قمار بر مغالبه با آلات قمار ولو بلا رهان صدق کند، اما صدق قمار بر مغا مطلق المغالبه ولو به غیر آلات قمار کل مسابقه به سرع و به تفره و به برداشتن سنگ و فوتبال و اونجور چیزا. این جواب اجمالی این صدق نمی کنه عرفن و لغتن. و تفصیلن جواب تفصیلی اینه که مضافن به بعضی از مناقشه ها که در کلام ایشون هست، مضافن به اینکه ایشون میفرماد اگر بگید که قمار را تفسیرش کنید به لعب به آلات معده للقمار، این دورون ظاهر، شما اگر قمار را تفسیر کنید به آلات معده للقمار این میشه دور، شبیه اون دوری که در سیوطی اگر یادتون باشد در تعریف حال آمده الحال و وصفون فضلتون منتسبوی اشکال دوری اونجا آمده، یا در اطهاره اول لمعه دارد که اطهاره چی؟ استعمال و تهورن مشروطن به نیه. مضافن به این که اصلا مسئله دور در تعاریف وجهی ندارد، بر اینکه ممکن است بعضی از این مشتقاتش معلوم باشد اشاره داره میکنه، یکفی در باب تعریف علی اشاره. مضافن به این که اشکال دور در تعاریف لیس کتکوین و بیان حقائق و لا مانع من لانه اشارتون، بعضیاش مثلا خیال میکند که قمار مال آلات قماره، میگد که نه لعبم قماره، تفسیر میکنه قمار را اللعب به آلات القمار، برای اینکه از ذهن طرف بیرون کنه که قمار آلات قمار نیست. ممکنه بعضی معانی در نظر دیگران معلوم باشد، مفسر بعضی دیگرش را حواله به او مینماید. این حالا یه بحثیه که اصلا در باب تعاریف مسئله دور مشکلی نیست، لیس به محال، برای اینکه ممکنه بعضی از معانی رو میدونه، مفسر اشاره میکنه به اون بعض، اینجا میدونه قمار آلات قماره، این مفسر میخواد بگه آلات نیچیه، لعبه به آلات قماره. مضافن به این و مضافن به این که اصلا بلیت آزمایش بخت این قماربازی نی، این برد و باخت نی، او یه مسئله دیگر است، او داره یه پولی رو میدهد، یه پولی رو میبخشد به امید اینکه بعد اونا یه پولی رو چیکار کنن؟ بهش بدهن. این داره پولی رو میبخشد به امید اینکه اونا یه پولی رو بدهن. و مشکل بلیت بخت آزمایی جهت دیگر بوده و الا برد و باخت نی، قماربازی نیست که، اینو نمیگن قماربازی که. مضافم به سوی اینجا این یه بخششی میکند به امید جایزه، هبه است به داعی جایزه و به داعی عوض، نه برد و باخته مثل هبه به داعی عوض نونه. قده اونجا رود که کاسه اونجا رود که قده چی؟ برگرده. حالا ممکنه کاسه بره اصلا کاسهشان پس ندد، این که قمار نی. بلیت های بخت آزمایی رو نمیشه از راه قمار بگیم حرامه، نمیخوام بگم حلال بودا، ولی از راه قمار حرام نی، هبتون به داعی عوض، اینم یه شبهه. حالا الاعمال به نیات، پر نیت چیچی داره؟ میده به اون دیگه، میده به اون به امید اینکه برگرده، مگه هبه چیچیه؟ خب اونم نمی، حضرت عباسی در هبه به داعی عوضم نمیده. شما کاسه آش رشته جایی میبرید که بعد قده آش رشته بیاد، ولی اگه بدونی هبه میخواد باشانه یه وقت صدقه و تبرع، و الا اگر بدونی که پس نمیده، قدح نمیاد، آشرشته نمیدی به کسی که از خونه عروس که آشرشته میبرن خونه دوماد، این هبه است به امید چی؟ به امیدی که قدح برگردد. او برحال یه دست لباس نمیدونم عروسه برای داماده برای عروسه میده، به جای اینکه عروسه یه کت و شلوار و یه برای قوم خویشای دوماد این جوراب و کفش و اینجور چیزا بده. هبه یه به داعی عوض همینه، بلیت بخت آزمایی هبه به داعی عوضه، نه قمار، نه برد و باخت، لکن حرام بوده در زمانهای قبلی جهت خاصه به خودش. به علاوه از این دوتا اشکال، حالا اینا که خیلی مهم نبود، مضافن الی ما فیه از مناقشه اول و مناقشه دوم، این که بر فرض ما قبول کنیم الغمارو هو اللعب به ای شیئن، بر فرض اینو قبول کنیم الغمارو هو اللعب، ایشون میفرماد قمار هو الرهن على اللعب به ای شیئن، بالاتر از این که نی سلمنا ان القمار في اللغه والعرف هو الرهن على اللعب به ای شیئن، اینو ما بر فرض قبول کنیم، باز وقت مسابقات میگیره یا نه؟ هو الرهن على اللعب به ای شیئن مسابقات میگیره یا نه؟ باشه فرقی نمی کنه، لعب رهان مطلق رهانه، همین دیگه. تأسف بود که امام نشد همه ی حرفاش حفظ بشد. من سابقا میگفتم، گفتم دو تا صفحه کتاب به من بدید، من یه سفره که دوتاشو میخونم میگم این یکیش مال امامه اون یکیش مال دیگریه. حتی آقای خویی را میگفتم، آقای فیضیه بودم، میگفتم یه صفحه کتاب بدید و من میخونم، سنه 41 بود اون وقت، میگم این مال آقای خویی قدس سره یا مال امام سلام الله علیه هست. به ای شیئن غیر بالعمل است، قمار رهان مع اللعب به ای شیئن است، گردو، تخم مرغ، بلیت بخت، نمیدونم ورق پاسور، شطرنج، گردو، حس خورما، اینا چیزایی بودی که باش قمار میشده. اما در باب مسابقات رهن مع اللعب به شیء است یا بالعمل؟ عمل است. قمار عبارت است از رهان علی اللعب به ای شیئن، ای شیئن یعنی ادوات، اصلا کاری به عمل نداره. میگه آقا بیا دو تا خط بنویسیم، هر کی خطش بهتر بود 50 تومن میذاریم وسط، هر کی خطش بهتر بود مال اون. یا یه آقای میگه آقا شما خطاتون رو بنویسید، هر کدوم خطاتون بهتر بود من 50 تومن میدم. این ایشه اینی، این عمل است، این فعل است. و به عبارت اخرى مسابقه حقیقتش غیر قمار است، مسابقه درش عمل هست، سعی هست، غرض هست. عمل، سعی، غرض، عمل و سعی یکی. اما در قمار بازی عملی نیست به شی، معیار عمل نی، معیار اون وسیله است، میندازه بالا یا شیر میاد یا کی، یا خط. شیر و خط تعیین کننده است، اما در مسابقات حسن خط تعیین کننده است، بیشتر دویدن من تعیین کننده است. اصلا چه ربطی داره مسابقات به قماربازی؟ در نمیگیره عمل شیئنی به ای شیئن، به هر چیزی. ببینید من عبارت رو دوباره بخونم، درسته مرند و خوی همشهری، اما در حق حس ناسیونالیستی مطرح نیم. اجازه بفرمایید. ان القمار هو اللعن و لعب و به ای شیء انکان، هر چیزی که باشد، لعب به هر چیزی، با گردو، با تخم مرغ. ما اونجا با لعب، با عمل نی، عمل وسیله مسابقه است نه لعب. توجه بفرمایید، حالا عرض میکنم شامل اون نمیشود یا ازش انصراف دارد. شاهد ایشون میفرماد که بله مسابقه های سلاسن بالحف والحافر و ریش هم اونا هم قماربازی بوده، منتها دلیل آمده چیکارش کرده؟ خارجش کرده. میشه این حرفا؟ و شاهد بر این که قمار و میسر بر این ها صدق نمی کند، من تو ذهنم آمد، بعد دیدم امام هم داشته، معلومه از سابق تو ذهنم بوده. شاهد بر این که قمار صدق نمی کند، این جمله آخرشونه، می فرماد بله استوانی هم قماره، تیراندازی هم قماره، نمی دونم شتردوانی هم قماره، اما خرج به دلیل. یعنی چه؟ این ظاهرن اشتباه مقرره و لایخویی بالاتر از این حرفا بزند. لسان ادله قمار و میسر چیه؟ آبی از تخصیصه. انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام و چی؟ رجسون من عمل الشیطان فجتنبو لعلكم تفلحون. این رجس، این از عمل شیطانه. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذکر الله فهل انتم منتهون. این آیه ای که در بیان و حرمت شاید در قرآن شبیه نداشته باشد. حرمت را به نحوی بیان کرده از نظر شدت و عظمت و منفوریت این اعمال که شبیهش در قرآن نی. بله قماربازی شما را از خدا باز می داره، اما قماربازی اسدوانی طوری نی. قماربازی ایقاع عداوت می کند، اما قماربازی در اون موارد سلاسل آب عصبه. قماربازی رجس من عمل شیطانه، اما اونجا لاب عصبه. اصلا لسان ادله حرمت قمار و میسر لا سیما مثل آیه شریف و آبی از تخصیصه. چرا شعر میگید که تو قافیهش گیر کنید، راحت بگید باب المسابقه غیر و باب الکی قمار. همون عرف فارسی که ایشون بهش تمسک فرموده، فرماد فارسی قمار مرادف از چی برد و باخت. ما عرض میکنیم همون عرف برد و باخت را غیر از چی میدونه؟ غیر مسابقه میدونه. مسابقه امرون و برد و باخت امر دیگریه. پس حق این است که استدلال چی همه اون که تو مرجعیتش هم هست که، اگه اینو میفرماید همه جا هست، تو منبر هست، تو امام جماعتی هست، تو وجوهات بگرفتن هست، این دعوا همه جا هست. این غیر اون دعوایی است که در خمر و میسره. حالا میرسیم، این دعوا که همه جا هستش دیگه. شما چه میفرمایید؟ بوده در تاریخ، حالا هستش، بعدا هم بوده، همیشه در امامتش بوده، در خلافت عن رسول الله صلی الله علیه و آله بوده. و لعن علی اصل شجره الخبیثه، منتها او در یه مرحله بوده که به لعن رسیده، اما حالا در ماها نه، به لعن انشالله نمیرسه، همینجوری کارهای نادرستی انجام میدیم. به هر حال اون و لذا میام، حالا میرسم به اون آیه که او غیر از اینه. اصلا اون دعوایی که در خمر، این دعوایی که شما میبینید در اصل بازیش اولن، بنابراین برد و باخت اصلا پول مطرح نی. آقایون بدون برد و باختشو گفتن چیه؟ جایزه. اونو گفتن جایزه، ولی دعوا سر برد و باخته، دعوا سر پول نی. اصلا اون وزن بردار دنبال مداله، نه دنبال اینه که معروفیت پیدا کنه، ارزش پیدا کنه در دنیا. توجه بفرمایید. وجه سوم، اینا یه مقدار تکرار دیروزه، ولی میخوام بحث یه مقدار مستوفا و مستقصا باشه. وجه سوم، روایاتی که شیخ به اونها استدلال فرموده. حالا من دوباره یکی یکی میخونم. یکی از اونها روایت دوی باب 54 کاغذم حالا چی شد؟ اون وقتا که ما درس میخونیم آخه اینجورا نبود. من یه وسائل دارم، هیچی نه شماره روایت داره نه شماره باب داره. وقت من مباحثی رو خوندم، طهارت، صلات، تجارت، هم شماره حدیث گذاشتم هم شماره باب گذاشتم. از زحمت ما دو تا کلمه بلد شدیم دیگه، حالا نبود که خیلی زحمت نداشته باشه. یکی از اونها این حدیث دوی باب 54 از ابواب الشهادات، خبر علی بن سیابه قال سمعته یقول لا بأس، یعنی از امام صادق یقول، امام صادق صلوات الله و سلام علیه، لا بأس بشهادت الذی یلعب بالحمام ولا بأس بشهادت السباق المراهن علیه فإن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قد اجر الخیل و سابقه، او خودش مسابقه را برگزار میکرد، و کان یقول ان الملائکه یحضر الرهان فی الخف و الحافر و الریش و ما سوا ذلک قمار حرام. میگه پیغمبر میفرمود که فرشته ها اینجا میان، اما ما سوای این هر جور مسابقه ای که باشد قمار است و حرام. دلالت این روایت قابل خدشنیست کنست در این که مسابقه های معرهان که جوره حرامه، لیکن گیر سر ضعف چیه؟ سندشه. علبن سیابه امامیون مجهول، فوقش امامی بودنش ثابت شده، توصیق نشده، مجهول. این مال این روایت. روایت بعدی باز علبن سیابه که این روایت سه همین باب 54 بفرمایید. نه ادعاست، منقطعنی ادعاست، ادعا کرده قمارون حرام. نه اینا مسابقه بوده، باقی دیگره میگه قمار است، ادعاءن قمارون حرام، ادعاءن التواف بالبیت صلات، روشنه قمار نیست. نه ادعا عرض میکنم، این بقیه را ادعا میکنه قمار، اونا اصلا قمار نبوده، اینا بقیه هم قمار نی، مسابقه در نمیدونم دویدن و سنگ سنگین و وزن بردار اینا هم قمار نی حقیقتا، لکن قمارون شرعن ادعاءن، ما سوا ذلک قمارون حرام، یعنی شرعن یعنی ادعاءن. روایت بعدی سه همین بابه، باز عن علی بن سیابه یا سیابه قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن شهادت من یلعب بالحمام قال لا بأس اذا کان لا یعرف بفسق، قلت فإن من قبلنا یقولون قال عمر هو شیطان، فقال سبحان الله اما علمت ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال ان الملائکه لتنفر عند الرهان، کوچ میکنه از گروگزاری ها، از حق و سب قرار دادن ها، و تلعن و صاحبه، صاحب رهان را لعن میکنه، ما خلل حافره و الخف و ریش و نسل فانها تحذره الملائکه و قد سابق رسول الله صلی الله علیه و آله اسامه را، با کی؟ حضرت سابق اون شخص را. این روایت هم اولا ضعف سند دارد، علی بن سیابه همون مجهول، و ثانیا دیروز ما عرض کردیم خب ملائکه برن، ملائکه لعنت کنن، این دلیلی بر حرمت نباشن ملائکه، حالا همچی خیلی قول ندادیم ملائکه باشن، که تنفر ملائکه دلیل بر حرمت نیم، فانهم یتنفرون عن بیت فیه کلبون، در روایات اومده خونه ای که سگ توش باشه اینا تنفر میکنه، خب بره تنفر کنه، و یا شاید داشته باشد اونجایی که آتش‌آشغال کنار اتاق ریخته باشد، عنکبوت و اینا باشد، باز تنفر می خود تنفر کن، نمیخواد نمونه. یتنفرون این دلیل بر حرمت نی، تنفر ملائکه. لعنشون این دلیل بر حرمت نی، میگن دور از رحمت خدا باشی، نفرین میکنه، خود نفرین کنه، بیش از کراهت در نمیاد. تنفر ملائکه و لعن ملائکه لا یدلان علا از ید من الکراهه، بیش از کراهت ازش در نمیاد، اما حتما این کار حرامه نه، لعن و تنفر ملازمه با حرمت نداره، اعمس از حرمت. سیدن الاستاذ سلام الله علی میفرماد که نه، لعن ملائکه ظهور در حرمت دارد، وقتی ملائکه لعن میکنن یعنی کار حرامه، ظهور لعن میفرمون، فرمون لعن ظهور در حرمت دارد، و در قرآن 40 جا لعن آمده که این لعن در این موارد قرآن همش در موارد معصیت بوده و شدت معصیت در مواردی بوده که عذاب داشته، مثل کفر، مثل معاصی با شدت. قرآنم 40 مورد لعن داره، لعن خدا و پیغمبر، ولی مواردش کفر است و معاصی کبیره. می فرماد بله در روایات لعن بر کارهای مکروه هم آمده، دو سه تا روایت نقل میکنه، مراجعه بفرمایید، که میگه لعن بر کارهای مکروه اطلاق شده، ولی اون خلاف ظاهره و لا یصار الی. بنده عرض میکنم با کمال احترام که این بیش از ادعا نیست که شما میفرمایید، نخیر، ما مدعی هستیم لعن یعنی طلب دوری از رحمت، طلب دوری از رحمت فرشتگان دلیل بر حرمت نی با کراهتم میسازه. شاهدش هم همون روایاتی که خودشون نقل کردن در موارد مکروه. و اما در قرآن فرما 40 مورد در قرآن لعن اومده، درسته 40 مورد آمده، اما اونا لعن خداست یا خدا و پیغمبر و لاعنون. خب بله لعن خدا رو که هیچ کس نمیگه دیگه. خدا وقتی یک کسی رو از رحمتش دور کرد، ان علیک لعنتی الی یوم الکی الی یوم الدین، بله لعن خدا دلیل بر رحمت بر کفر و عصیان است. لعن خدا و پیغمبر و لاعنون دلیل بر کفر و عصیان هست. بحث ما سر لعن ملائکه است. تو اون 40 مورد یه مورد لعن ملائکه نیست. همه میخواید بفرمایید قرآن رو دررید بخونید، بله الان حرف بزنید. که یه کسی داشتیم ما از محلمون پسرش رفته و سربازی 30-40 سال قبل، اون وقت این دم میدون شوش که میرسی، اون سابقا اصفهانی ها میدون شوش رو بیشتر بلد نبودن، گارد ماشین میگفتن تیرون. این دم اونجا که رسیده بود به هر پاسبانی میرسید میگفت پاسبان سرکار علی رضوانی حالش خوبه، یعنی اون سربازش گرفته است. خب چه میدونه علی رضوانی کیه؟ اون وقت این جمعیت تهران 2-3 میلیون بود، 2 میلیون اقلا بود. حالا این نمیدونم کی بود میخواست بگه قرآن، گفته مثل سرکار علی رضوانی نشد. به هر حال تمام این آیات رو که من نگاه کردم لعن خدا و یا خدا و رسول و یا لاعنون، خدا و رسول و لاعنون. اما لعن ملائکه ایشی بفرما سرکار علی رضوانی حالش خوبه، ها؟ خدا و لاعنون با هر کجا؟ خدا و لاعنون، خدا و لاعنون. این اولا. ثانیا اون موارد خود مواد حرمتش معلومه، نه اینکه از لعن حرمت در بیاد، خود موارد حرمتش معلومه. یعظون الله و رسوله فاولاکه یلعنهم الله و یلعنهم اللاعن. خب بله اذیت خدا و پیغمبر همه کس میدونه چیه؟ گناهه. قبل از لعن قطع نظر از لعن معصیت بودن معلومه، او شاهده بر حرمته. بحث ما اینه یه چیزی رو ما نمیدونیم حرامه یا نه، به صرف لعن ملائکه بخوایم چیشو در بیاریم؟ حرمتشو در بیاریم. این روایت هم دلالت بر حرمت نمی کند، مضافاً به اینکه سند همون علی بن سیاب است که ضعیفه. مطالعه بفرمایید بقیه بحث برای فردا.